اسکن هسته‌ای قلب میتوان میزان خون رسانی، عملکرد عضله قلب و ظرفیت تحمل ورزشکار را مشاهده کرد. برای مثال یک دوچرخه سوار در طول دوره آماده سازی میتواند با پایش قلب بفهمد که چه مقدار فشار تحمل میکند و چه زمانی نیاز به استراحت دارد. همچنین در ورزش‌های تیمی مانند فوتبال و هندبال این تکنیک به مربیان کمک می‌کند تمرینات مناسب برای حفظ سلامت قلب و جلوگیری از خستگی و مشکلات قلبی طراحی کنند. پایش قلب و اسکن هسته‌ای ابزاری دقیق و علمی برای بهبود عملکرد و حفظ سلامت ورزشکاران است.
رادیو ورزش، پرشنونده‌ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87، 220-213-88، پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
یا حسین،
نه نه آقا میتونی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
یا حسین،
چهل سردار، چهل سردار.
یا حسین،
پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد. ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت تدبر عاشقانه بر اساس زندگی شهید دکتر چمران.
اینجا خانه من است، محله سرپولک، بازار آهنگرها. پدرم به دنبال یافتن همای سعادت شهر و دیار خودش را ترک کرد و به جای ساوه تهران را برای سکونت انتخاب کرد و من در یک پاییز سرد که رنگ و بوی زمستان داشت در سال 1311 از مادری که تمام وجودش عشق به فرزندانش بود زاده شدم. ریشه های مادرم در من نیز تنیده شده بود. به همین خاطر تا آخرین لحظه عمرم عشق به کودکان تکلیف اول و آخر من بود و علم بهترین راه و روش برای ادای این تکلیف.
بچه ها رو جمع میکرد پشت خونه ما، یک پشت مسجدی که اونجا هست، مسجد سرپولک که هنوز هم هست، یک فضای بزرگ، یک میدونگاهی تقریبا بود که برای ما اون موقع بزرگ بود، ولی الان که میبینم جای کوچیکیه، مثلا 10 در 10.
مهدی چمران
تیر چراغ برقی بود و فلان، میرفتن زیر تیر چراغ برق، چون تو خونه هامونم که جا نداشت اونجا میستاد و به بچه ها ریاضی درس میداد، چون ریاضیش آنقدر قوی بود که خودش میگه وقتی معلممون توی مدرسه مسئله رو حل میکرد، من بلافاصله یه راه حل راحتتر و سریعتر میدادم و و گاهی اوقات معلم به من میگفت که تو بیا اصلا بگو.
درس خواندم. بر پای مکتب آقایان طالقانی و مطهری و شریعتی نشستم. با رتبه 15 وارد دانشگاه تهران شدم و باز هم درس خواندم. راهی آمریکا شدم. بورسیه شدم و باز هم درس خواندم. تا در نهایت عنوان دکتر را در رشته فیزیک پلاسما در کنار اسمم سنجاق کردم.
4 سال دانشگاه رو گذران و خب در دانشگاه دانشکده فنی رشته برق باز هم با درجه ممتاز به عنوان شاگرد ممتاز با معدلی که تا اون موقع کسی در دانشکده فنی مثلا با معدل بالا قبول نشده بود با اون معدل. حتی جالبه براتون بگم که یکی از اساتید بسیار سختگیر اون روز که مرحوم هم شده حالا، او بهش نمره 22 داده بود، چون مستلا گفته بود اگر که با نمره 20 وجود داشته باشه بایستی به او 22 بدم و تو کارنامه 22 رو می نویسه و واقعا نمره 22 به او داده بود.
من دکتر مصطفی چمران راه اسلام را از جاده علم پیمودم تا به همه ثابت کنم که میان علم و دین نه تنها اختلافی نیست بلکه بسیار اشتراک است.
و تز او هم در یکی از مسائل بود که اون موقع یک تحول در سیستم های هدایت شونده ها، ماهواره ها، رادار ها و نظایر این به وجود بیاره که یک توقف حدود 20-25 ساله رو او شکسته بود و یک تحول جدیدی رو به وجود آورد. البته تز او هنوز هم در سایت اون دانشگاه هست، من پرینتش رو گرفتم، علاوه بر اصل تز پرینت هم گرفتم و تا سالهای سال الان رو نمیدونم به عنوان یکی از منابع درسی در آمریکا تدریس میشد و سالهای سال بعد، یعنی بعد از انقلاب اسلامی، بحث فیزیک پلاسمایی که در اونجا روش کار میکرد تازه به ایران آمد.
من از راه ریاضی و منطق و فلسفه به دنبال حل مشکلات مسلمانان بودم. کسب علم مرا در آمریکا ماندگار کرد.
دانشجویان ایرانی که در آمریکا بودند یک انجمنی داشتند، اونا ما انجمن هستند دانشجویان ایرانی، که این رو بیشتر نمایندگانی که سفارت و ساواک و اینها گذاشته بودند اداره میشد. او بچه ها رو جمع کرد و بالاخره از دست اونها در آورد و خود او رو به عنوان رئیس این انجمن ایرانیان انتخاب کردند. بعد انجمن اسلامی دانشجویان رو در آمریکا تأسیس کرد. بعد از تأسیس انجمن اسلامی، البته نه اینکه فقط تأسیس کنه، مرتب برنامه داشتن، هر هفته و شاید در طول هفته برنامه‌های مفصل و در تمام آمریکا برنامه می‌گذاشتن و خود او مسافرت میکرد به نقاط مختلف و در برنامه‌های دانشجویان انجمن اسلامی شرکت میکرد، در مواقعی که عزاداری بود، در اعیاد اسلامی و به طور کلی سخنرانی هفتگی در مورد اسلام در دانشگاه برکلی داشت.
ازدواج کردم. 4 فرزندم را در همون خاک به آغوش کشیدم و کوچکترین فرزندم را نیز در همون جا به خاک سپردم. داغ از دست دادن فرزند 4 سالم چنان درسی بر من بود که هر کجای عالم صدای شیون مادر و پدری را می شنیدم یک لحظه هم تحمل نمی کردم و برای خونخواهی فرزند به مرزهای کشورها نگاه نمی کردم. لبنان، مصر، آمریکا، ایران، کردستان، هر جای دنیا مادری در غم از دست دادن فرزندش ناله کند، تکلیف من است درد آن مادر را آرام کنم. این تصویر من است، تصویر مردی که مرزها برایش معنا ندارد و هر کجا که اسلام تکلیف کند ادای دین می کند. این تصویر مصطفی چمران است. تصویر مصطفی چمران است.
جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل یعنی حمله به مصر صورت پذیرفت. بنابراین اونجا هم صهیونیست ها که قدرت داشتن و هم دیگرانی که طرفدار اونها بودن زندگی رو بر او تنگ کرده بودن، یعنی حالا با گوشه و کنایه و تمسخر و نظایر این که مسلمان ها شکست خوردن، مسلمان ها از بین رفتن، اسرائیل پیروز شد و او گفت که من این فضای بزرگ آمریکا برای من تنگ می‌نم.
این بنده و عده دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم. در اردوگاه های کماندوی مصر مشغول تعلیمات کماندویی و جنگ های چریکی برای آمادگی علیه طاغوت بودیم و در همان روزگار مرحوم جمال عبدالناصر رهبر محبوب و عالی قدر مصر سلطه داشت و همه کشورهای عربی را رهبری می نمود.
جالب هست این دو سالی که در مصر رفت هیچ کس نفهمید، یعنی نه FBI آمریکا، نه سازمان CIA آمریکا و نه ساواک ایران نمیدونستن کجاست. یعنی ناگهان در آمریکا غیبش زده بود. در یکی از نامه‌هایی که رئیس ساواک ایران، فکر میکنم تیمسار نصیری بوده، مینویسه اونجا، حالا دقیقا یادم نیست کی نوشته، در این به اصطلاح پرونده ساواک او وجود داره، مینویسه به سفیر ایران در آمریکا که پس این همه پولی که شما میگیرید برای چی میگیرید، خرج میکنید، نمیدونید یه نفر آدم کجا رفته، کجا زندگی میکنه و چجوری، پس شما اگه نمیتونید CIA و FBI چی کارن، اونام نمیتونن بفهمن. به هر حال این دو سال کسی نمیدانست در آمریکا که او کجاست. او آمد در مصر و در اونجا آموزش های جنگ های چریکی رو دوره کامل و بسیار قوی شو که افسران برجسته مصر میدیدند رو آموزش دید و جالب هست در اونجا هم باز شاگرد ممتاز بود.
میشنوید؟ این آوای زندگی است. این تنها موسیقی ماندگار جهان هستی است. هر خاکی که صدای خنده کودکانش تبدیل به گریه های بی امان شود، مرز و بومش از هم دریده می شود. این صدایی بود که مرا از آمریکا به لبنان کشاند. صدای خنده های 400 کودک یتیم که در جنگی نابرابر مظلوم ترین و بی‌دفاع ترین جبهه بودند. من تصمیم گرفتم فرمانده این کودکان باشم، اما برای گرفتن نشان فرماندهی باید نشان بزرگتری را فدا می کردم. نشان پدری را. شرایط سخت لبنان طاقت را بر همسرم تاق کرد و او را دوباره راهی آمریکا کرد و من با فرزندان خونی خیش وداع کردم تا بتوانم برای 400 کودک یتیم پدری کنم و این سخت ترین وداع زندگی من بود. اما عقل حکم می کرد که دل دست از این وابستگی بشوید و من دست شستم و سالها در جبهه های لبنان مبارزه کردم. تفنگ بر کمر بستم و در خاکریزهایی که بوی غربت داشت همچون وطنم جنگیدم. اما هیچ فکرش را نمی کردم که روزهای خونین لبنان با حضور قاد جابر تبدیل به جولانگاه عشق شود و این بار به دختری دل بستم که از ناز و نعمت دنیا هیچ کم نداشت و از دل باختن به چریکی بی خانه و کاشانه همچون من هیچ باکی نداشت.
زندگی ما تو همین مدرسه جبل عامر بود.
قاد جابر
همسر شهید.
ممکن اول برای خودم که سخت بود که مثلا یک کسی که میخواست با شوهرش زندگی بکنه یک دفعه ببینید که خب زندگی شد در دو اتاق و یک خونه تو خود مدرسه، یعنی بعد 400 نفر یتیم مدرسه کامل دارن که مدرسه صنعتی بوده، بی اضافه که اونجا پایگاه یک سازمان بود، سازمان عمل. از نظر ظاهر دیگه زندگی نبود، آرامش به معنی یعنی کار با زندگی با همه چیزش خاطی بشه، ولی از اول که میدونیم مصطفی و من که این زندگی ما یا این ازدواج معمولی نیست.
خانواده‌اش او را همچون مرواریدی در لای صدف بزرگ کرده بودند و من می توانستم تنها دو اتاق کوچک در مدرسه جبل عامل برایش مهیا کنم. اما چه باک، عشق مصیبت را به لذت تبدیل می کند و مرگ را به بقا و ترس را به شجاعت. قاد جابر حالا دیگر قاد چمران بود، نظارگر روحیه شاعرانه و هنرمندانه من بود، تفسیرگر تابلوهای نقاشی من بود و بهانه من برای خوشنویسی و سراییدن شعر بود. لبنان، خاکی که جنگ را به من آموخت، تاکتیک‌های نظامی و دورهای پیشرفته رزمی را به من آموخت، حمله های گازنبوری را به من آموخت و از همه مهمتر رسم عاشقی و دلدادگی را به من آموخت. من مصطفی چمران در لبنان دوباره زاده شدم، در دریای خون از عشق سیراب شدم. جنگ عراق. بعد از 23 سال ریه هایم دوباره پر از هوای ایران شد. بعد 23 سال دست هایم دوباره خاک وطنم را لمس کرد. انقلاب پیروز شده، حجم کارهای برزمین مانده خواب و خوراک را از من گرفته، حمله احتمالی دشمنان آرامش را از من دریغ کرده. باید تا دیر نشده کاری کرد، باید ارتش و سپاه را متحد کرد، باید یک نیروی رزمی مستقل و عاشق تربیت کرد. من اولین پایگاه بسیج را تشکیل دادم، جوانان عاشق را نظم دادم و بعدها از میوه‌های همین پایگاه بسیج ستاد جنگ‌های نامنظم را تشکیل دادم تا حتی یک روستا و آبادی هم در دست دشمن باقی نماند. سالها علم آموزی ابزاری را در اختیارم قرار داده بود که به عنوان وزیر دفاع، به عنوان اولین نماینده مجلس شورای اسلامی و به عنوان دولت موقت شورای انقلاب کار کنم. قوانین مجلس و ارتش را از نو بر اساس موازین اسلام و قواعد مدرن جهانی بازنویسی کنم، با تسلطی که بر زبان فرانسه، آلمانی، انگلیسی، ترکی و عربی داشتم، با تکیه بر علم روز جهان نیروهای چریکی را تربیت کنم. در گرما گرم تمام این کارها به پاوه سفر کردم، شهر ویران شده را از دست منافقین آزاد کردم و جنگ باخته را با پیروزی مقتدرانه به پایان رساندم.
پاسداران با فریاد الله اکبر و الله اکبر شروع به شعار دادن کردند. از اونها پرسیدم که چه خبر شده؟ گفتند بله، آقای خمینی اعلامیه‌ای داده و بیانی داده و بیان از این قرار است. هنگامی که فرمان آقای خمینی مطرح شد، دشمن پا به فرار گذاشت، روحی خودش رو از دست داد و همون نیروهای شکسته و رنج دیده و مصیبت زده ما اونچنان روحیه پیدا کرد که ما دست به تعرض زدیم. در عرض چند روزی که من در اونجا بودم، هر روز یک محور یا یک سنگری رو به دشمن داده بودیم، عقب نشینی کرده بودیم. ولی بعد از بیان آیت الله خمینی، نیرو آنچنان زیاد شد که من پنج نفر رو مأمور کردم که اون کوه بلندی رو که بر پاسگاه ژاندارمری مسلط هست تحت تصرف در بیارن و این پنج نفر با دادن یک شهید این کوه بلند رو که بر منطقه از نظر استراتژی بر منطقه سیطره داشت به تصرف در آوردن. و از ساعت 6 بعد از ظهر که تقریبا شهر به تصرف ما در آمده بود و بلندی ها هم زیر سیطره ما قرار داشت، نیروهای کمکی به وسیله هلیکوپترها و شنوک و از راه‌های مختلف وارد شهر شدند. می توانم به طور کلی تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه‌ای ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند و این پیروزی ها همونطور که گفتم قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه.
فردا صبح بلافاصله حرکت کردن به طرف نوسود. نوسود تو مرزه، رفتن تا مرز و نوسود رو آزاد کردن. البته این کارها باید برنامه های قشنگ و زیبای نظامی بود، با همین نیروهای نظامی که آمده بودند. از اونجا برگشتن، آمدن رفتن مریوان، از مریوان به بستام، نزدیک مریوان، از اونجا به بانه. یعنی حرکت این کاروان که نیروهای مردمی و ارتش و همه با هم مخلوط بودن و دکتر چمران فرمانده اونها رو به عهده داشت، رسیدن بانه، دیدن ضد انقلاب و برادر اون عزالدین حسینی در بانه بود، فرار کردن.
هنوز داغ مادران پاوه آرام نشده بود که این بار جنگ عراق آغاز شد، جنگی که از خیلی قبل برنامه ریزی شده بود، از قبل انقلاب. و من بارها هشدار داده بودم، ولیکن در آن روزها گوشی برای شنیدن نبود، اما وقتی برای گله گذاری هم نبود. دولت وقت میخواست زمین بدهد تا زمان بخرد. فرماندهان ارتش و سپاه به دنبال راه حل تاکتیکی بودند، اما دشمن لحظه‌ای درنگ نداشت. پس دست به کار شدم، با تعدادی از نیروهای ستاد جنگهای نامنظم به اهواز رفتم. بر کنار رود کارون کانالی زدم و با پمپ‌های قوی آب را به سمت خط مقدم دشمن روانه کردم و خواب و خیال‌های تصرف اهواز را برای همیشه به باد دادم. تا آخر جنگ با اجرای طرح‌های مهندسی و صنعتی در گوشه گوشه خط‌های مقدم با جنگ‌های چریکی دل دشمن را به لرزه درآوردم. تپه‌های الله اکبر را فتح کردم و در آخرین قدم روستای دهلاویه را پس گرفتم. من مصطفی چمران به جای صبر عمل کردم، به جای ترس حمله کردم، به جای گله از نبود امکانات تجهیزات نظامی ابداع کردم. من مصطفی چمران خود را وقف جنگ کردم. شهادت.
شهادت.
قاده، قاده جانم، صدایم را میشنوی؟ این منم، مصطفی تو، از جنوب آمده ام، با هواپیمای شخصی برای وداع با تو آمده ام، میخواهم راهی دهلاویه شوم. این بار کودکان سوسنگرد مرا صدا میزنند، همانند کودکان مدرسه جبل عامل، همان جایی که نهال عشقمان را کاشتیم. قاده جانم، آمده ام تا اجازه بگیرم، اجازه شهادت. آخر نمیدانی یگان رفیقم را به شهادت رساندند، ایرج رستمی. قاده جانم، اجازه رفتن میدهی؟ بگو آری تا با خاطری جمع بروم، بگو آری تا با گام های استوارتری بروم، بگو آری، بگو.
چیزی که من بیشتر کش جذب کرد با مصطفی عشقش به ولایت. خودم عاشق ولایت اهل بیت علیهم السلام و خیلی دوست دارم، یعنی اهل بیت علیهم السلام. احساس میکردم که ابوذر غفاری وقتی وارد جبل عامل شد و این مینوشتم، حتی دریای سور هنوز صدای ابوذر به من میرسونید، هر خاکی از این جبل عامل، تراث، فرهنگ تو وجودم بوده. احساس میکردم باید برم اونجا، باید برسم، ولی کسی نبود دستم بگیریم، یعنی همه که دورم در یک عالم دیگه بودن. مصطفی این دست بود که من اگر میگرفتم، یعنی من همین که نوشتم سلمان اومد، سلمان من اهل البیت، و تنها کسی که به اون عشق ولایت که من میگفتم خودش میگفت بیشتر، با چیزایی که تو قلبم روشن نبود روشنش میکرد. و وقتی ازدواج کردم بر اون اساس بود که تو من را کمک کنی تو راه قرآنی، من از اسلام دورم، تو وجودم عشقه، این عشق میخوام ترجمه باشه.
و او برای دومین بار به من بله گفت و من راهی شدم، رفتم تا دهلاویه برای همیشه جزئی از خاک ایران عزیزم باشد. میدانم که بعد از رفتنم قاده به دنبال کلت کمریش میگشت تا با شلیک به پایم از رفتنم جلوگیری کند، ولی شوق رفتن در من چنان بود که سرعت عملم از سرعت عکس العمل قاده بیشتر بود. راهی شدیم. 31 خرداد ماه 1360 بود. عملیات را آغاز کردیم. از زمین و آسمان آتش می بارید، ولی برای من همچون باران رحمت بود، چرا که من فرزند آتش بودم. من چریک جبهه های لبنان بودم. من ورزشکاری بودم که سالهای سال در رشته های رزمی عرق ریخته بود و آرامش کنونیم نتیجه تمام این تجربیاتم بود. وقتی که ورزش، به ویژه ورزش رزمی، جزئی از نهاد آدم شود، آرامشی وصف ناپذیر در دل آدم جای می‌گیرد. و این آرامش سر و شانه من را همچون یک فرمانده پیروز استوار نگه می‌داشت. منصری که ترکش به آن اصابت کرد تا به ملاقات یگان پروردگارم بروم. در هنگام عزیمت جز لباس تک تک شده چریکیم هیچ چیز نداشتم. ارثیه من برای این دنیا مبلغ 35,000 تومان پول و هزاران جلد کتاب بود. اولی انسان را به تباهی می‌برد و دومی به سوی نور و روشنایی. من مصطفی چمران فرزند نور و روشنایی هستم. ممکن است نتوانم تاریکی را از بین ببرم، ولی با همین روشنایی کوچک فرق بین